ساعت 9 به وقت تهران توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این بخش خبری رادیو فردا جلب می کنم. فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را در سازمان ملل تدارک می بینند که در آن سرکوب تظاهرات در سوریه محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز در گزارش کشته شدند دست کم 39 تن و مجروح شدن 70 تن در شهر درعا در روز دوشنبه خواهان تحقیقات مستقلی در این خصوص شده است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه در دست بررسی دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند نیروهای امنیتی از هنگام آغاز اعتراضات در سوریه در 5 هفته گذشته تا کنون حدود 400 تن را کشتند. در لیبی مخالفان در شهر محاصره شده مصراته میگویند قوای وفادار به معمر قذافی را به حومه شهر عقب راندند. مخالفان همچنین مدعی شدند که با عقب راندن قوای قذافی پیشروی چشمگیری کردند. هنوز منابع مستقل امکان تایید ادعای نیروهای مخالف معمر قذافی را به دست نیاوردند. در همین حال یک مقام حکومت لیبی به هنگام بازدید خبرنگاران از قرارگاه قذافی گفت در حمله نیروهای ناتو به ساختمان‌های مجتمع 45 تن زخمی شدند که جراحات 15 تن از آنها شدید است. نخست وزیر ایتالیا سیلویا برلوسکونی اعلام کرده است ایتالیا در حملات راهبردی ناتو بر فراز لیبی شرکت خواهد کرد. دفتر نخست وزیری ایتالیا در بیانیه‌ای که به دنبال گفتگوی سیلویا برلوسکونی با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صادر کرد نوشت ایتالیا تصمیم گرفته است برای کمک بهتر به حفاظت از جان غیر نظامیان اقدامهای نظامی خود را تقویت کند. ایتالیا پیشتر گفته بود با توجه به حاکمیت استعماری 40 ساله‌اش بر لیبی در حملات هوایی علیه حکومت آن کشور شرکت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج دبیر دوم سفارت ایران در بحرین را مغایر با اصل حسن همجواری دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمانپرست شامگاه دوشنبه گفت که اقدام تازه وزارت خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات صورت گرفته است. بنابراین گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین حق تهران را در اقدام متقابل بر اساس عرف دیپلماتیک محفوظ دانسته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از احضار علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا به دادسرای تهران خبر داد. وی گفت علی اکبر جوانفکر پس از روشن شدن موارد اتهامیش از دادسرا وقت خواسته است تا مستنداتش را ارائه دهد. هفته گذشته و پس از حاشیه هایی که دو رسانه تحت مدیریت علی اکبر جوانفکر در مورد استعفا و ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات ایجاد کردند، جمعی از مدیران رسانه ها گفته بودند که از مدیرعامل ایرنا شکایت خواهند کرد. در اینجا توجه شما را به دو گفتگو در این بخش خبری جلب می کنم. گفتگوی اول در برنامه نمای دور نمای نزدیک با اجرای مهرداد قاسمفر است که در آن به بحران آلودگی انرژی هسته‌ای پرداخته شده است. مهرداد قاسمفر در این برنامه با دکتر نصرت واحدی کارشناس امور هسته‌ای مصاحبه می کند و پس از آن گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را خواهید شنید. گفتگوی همکارم شهران طبری با دکتر آذر نفیسی در مورد علوم انسانی در ایران.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم در برنامه دیگری از مجموع برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. سه‌شنبه 26 آوریل 1986 برابر با 6 اردیبهشت ماه، 1:24 از نیمه شب گذشته بود که نیروگاه چرنوبیل، یکی از افتخارات توان اتمی شوروی، تنها با بی‌احتیاطی یکی از کارکنانش جهنمی را آفرید که مهلک‌ترین حادثه تاریخ بشر نام گرفت. 25 سال بعد زلزله‌ای در اقیانوس آرام نیروگاه عظیم و مدرن فوکوشیما را به اسباب بازی وحشتناکی محاصره در امواج سونامی مبدل کرد تا خطری نزدیک به چرنوبیل را بار دیگر برای جهانیان زنده کند. همه این حوادث باعث شدند که مخالفان انرژی اتمی در سراسر جهان و بیشتر در اروپا زنگ‌ها را به صدا درآورند. نیروگاه‌های اتمی را برچینید. این شعار اگرچه سالهاست مطرح می شود، اما پس از حوادث تلخ اکنون سکوی بلندتری برای بیان یافته است و تازه این مخالفت ها و شعارها در کشورهایی چون آلمان و فرانسه است که خود صاحب آخرین تکنولوژی های امروز بشر در حوزه انرژی اتمی اند. اما مگر چرنوبیل چگونه جهنمی بود که این همه ترس می آفریند و پس از نیم قرن هنوز دست از سر نوع بشر بر نداشته است؟ دکتر نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی.
حدود 20 روز قبل یک هیئت بلندپایه علمی از رشته‌های متفاوت در چرنوبیل حضور پیدا کردند و بر اساس اون عواقب این وضعیت رو مطالعه کردند و گزارش اینها بسیار بسیار تکندنده است، وحشتناکه. حدود 5 میلیون نفر هنوز که هنوز است گرفتار فشارشات اتمی و منطقه هستند. مرگ و میر روی کودکان 8 برابر قبل هست. 5 میلیونی که تشعشع دیدن خیلی زود پیر میشن و بسیاری از این خانوم ها و آقایون عقیم میشن. کودکانی که در سن بلوغ هستن اینا استخوانشون از بین میره. یه عده زیادی هستن که اینا مغزشون خراب شده. یه عده زیادی هستن که فونکسیون مغز رو از دست دادن. اینا برای یه عده زیادی هستن که وقتی که زاییده میشن متولد میشن ناقص الخلقه هستن. بسیاری از ژن‌هایی هستن که اینا تغییر پیدا کردن و اون ژن دیگه واقعا یه ژن انسان نیست. و مسئله اساسی اینه که این تحولات، این تغییرات مربوط به 1 سال و 2 سال و 3 سال هم نیست، بلکه به دلیل نیم عمر مثلا سزیوم که 30 سال هست برای پاکسازی اون منطقه که منطقه بسیار وسیع هست که حتی تمام در شمال اروپا هم این تشعشعات بوده است، برای پاکسازان ساختن اون مناطق بشر 300 سال وقت لازم داره تا اینا پاک بشن. این عواقب بسیار بسیار وحشتناک یه همچین حادثه است.
فاجعه چرنوبیل وحشتناک‌ترین فاجعه تکنولوژیک در طول تاریخ بشر شناخته شده. با این حال این انرژی خطرناک، آنگونه که رضا تقی‌زاده مشاور امنیت انرژی میگوید، هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
در حال حاضر نزدیک به 400 راکتور در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند. کشورهایی مثل فرانسه نزدیک به 60% از نیروی برق خودشون رو از راه انرژی اتمی تامین میکنن و کشور چین آینده رشد اقتصادیش رو در گروه توسعه برنامه‌های اتمی گذاشته. درسته بعد از هر حادثه‌ای مقداری اقبال از انرژی اتمی با نوعی عقب‌گرد روبرو بوده، ولی بعد از یک مکس کوتاه یا گاهی برای آمریکا مکسی طولانی دوباره این گرایش به سمت انرژی اتمی به عنوان یک انرژی پاک و به عنوان یک انرژی قابل جایگزینی زیادتر شده و حالا هم بعد از حادثه فوکوشیما ملاحظات امنیتی در دنیا زیادتر شده. این به اون معنا نیست که اقبال از انرژی اتمی کاهش پیدا کرده باشه.
ظاهراً بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای جهان با انگیزه‌های بیشتر سیاسی تلاش دارند تا همچنان بر آتش این کوره بدمند و انرژی هسته‌ای را برای تضمین قدرت خیش حفظ کنند. در این راه حتی تا دستکاری کردن گزارش فجایعی چون چرنوبیل هم پیش رفتند. اینها را استاد پیشین دانشگاه مونیخ نصرت واحدی میگوید.
اون چیزی که بعد از چرنوبیل شما در رسانه ها، نه تنها در رسانه ها بلکه در گزارش های بین المللی، حتی در گزارش های اون، حتی در گزارش های آژانس بین المللی اتمی در وین، حتی در مرکز بین المللی اقتصادی جهان، تمام اینها گزارش ها بسیار بسیار ناقص و عمدن ناقصه و به نفع نیروی اتمی این گزارش ها تهیه شده. چرا؟ برای اینکه یه لابی های در این دنیا وجود داشتن و هنوز هم دارن که به هر حال از این نیروی اتمی میخواهند باز هم بهره برداری بکنن.
چنان وقایعی تا کنون در کشورهایی رخ دادند که از جمله قدرتمندترین کشورهای جهان در حوزه علوم و صنایع هسته‌ای و نیز استانداردهای ایمنی نیروگاه‌ها بودند. اما تکلیف کشورهایی که فاقد همه این شرایطند چه می شود؟ کشورهایی چون ایران. رضا تقی‌زاده استاد پیشین دانشگاه گلاسکو.
در مورد کشورهایی که دارای انرژی فسیلی هستند، منابع گاز غنی هستند، تکنولوژی پایین‌تری دارند و بایستی این راکتورها را از خارج وارد بکنند و مسائل سیاسی هم با نیازهای به اصطلاح تامین انرژیشون مخلوط میشه، نبایستی که بی‌رویه به این قضیه رو کرد و بایستی که همه جوانب کار رو در نظر گرفت و حتی امکان از انرژی‌های دیگه استفاده کرد. در مورد ایران مسئله شکل سیاسی پیدا کرده. راکتوری که الان در ایران در دست ساختمان هست و تمام شده ولی هنوز عملیاتی نشده، برای ایران شکل سیاسی پیدا کرده و به جایی که ایران به پیمانکار فشار بیاره برای اعمال ضوابط ایمنی بیشتر، چون میخواد این راکتور عملیاتی بشه، فشار میارن که این راکتور هر چه زودتر به شبکه برق ایران پیوسته بشه، در حالی که این نه از نظر اقتصادی و نه از نظر امنیتی و محیط زیستی به نفع ایران و این راکتور شکل یک سمبل برای ایران پیدا کرده.
جدای از همه خطراتی که از نظر زلزله خیز بودن، تحریم‌های جهانی، عقب ماندگی تکنولوژیک بومی و امثال آن، وجود نیروگاه اتمی در ایران را خطرناک می‌کند. نکته دیگران است که نیروگاه ایران از سر ناچاری در دست پیمانکاران روس است و تکنولوژی آن نیز اغلب از نوع روسی. نصرت واحدی، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره ضریب امنیتی این تکنولوژی در قیاس با انواع دیگرش در غرب چنین میگوید.
نیروگاه‌های روسی یک اشکال اساسیشون این هست که تشعشعات یه همچین راکتوری به خارج حدود 5 برابر تشعشعاتی است که یه راکتور معمولی در امریکا یا در اروپا به دور خودش میتونه صادر بکنه. از این نقطه نظر اینها آمدن یه مقدار زیادی کپی کردن از راکتورهای اروپایی. اینه که VVER-1000 که الان برای ایران ساخته میشه و فروخته شده، این نواقص راکتور چرنوبیل رو ندارن، ولی معزالک بسیار بسیار نسبت به راکتورهای اروپایی ضعیف هستن از نظر ایمنی. از همه مهمتر این راکتورها یک چیزای بسیار مهمی رو که اروپایی‌ها بعد از واقعه چرنوبیل سعی کردن جبران بکنن، ضعف راکتورها رو از بین ببرن، این است که اینها آمدن برای این که میله های سوخت ذوب نشوند، ذوب که میتونن بشن ولی به زمین رو نروند، اینها آمدن یک چیز جدیدی تهیه کردن که اسمش از کور کچر. این کور کچر زیر اون مخزن فولادینه عرض کنم که راکتور قرار گرفته، یعنی حتی اگر این مخزن از بین بره، سوراخ بشه، این کورکچر جلوی ورود این مواد ذوب شده به زمین را میگیره. یه همچین کورکچر اینها ندارند.
نیروگاه بوشهر به گفته رضا تقی‌زاده مشاور در امنیت انرژی، حتی تا همین لحظه که راه اندازی نشده هم خطراتی را پشت سر نهاده است.
این حوادث در مورد همین راکتور که هنوز عملیاتی نشده تا به حال 3 بار اتفاق افتاده. یک بار جداره مخزن خنک کننده سوخت مصرف شده ترک برداشت که مجبور شدن اون رو تعمیر بکنن، و یکی از این موارد سگانه هم وارد شدن براده‌های آهن به پمپ خنک کننده کوره اصلی بود که این باعث شد سوخت‌ها از کوره هستی خارج بکنن و پمپ ها رو دوباره یا تعویض بکنن یا شستشو بکنن، که هنوز این مرحله ادامه داره و با بارگذاری مجدد ممکنه راکتور اتمی بوشهر تا 6 یا 8 ماه آینده هم عملیاتی نشه. تا به حال ایران بیش از 2 میلیارد سرمایه مستقیم برای این کار صرف کرده در طول 32 سال گذشته، در حالی که ساختن یک واحد تولید برق با 1000 مگاوات که ظرفیت حد اکثر راکتور بوشهر هست میتونه با نصف این هزینه چنین کارخانه ای رو عملیاتی بکنه و یک کارخانه برق گازی با این ظرفیت در برای ایران فقط یک سال زمان میخواد برای ساختنش.
تجربه هایی چون فوکوشیما، چرنوبیل و پیش از همه اینها 3 مایل آیلند در پنسیلوانیای آمریکا وجود نیروگاه هسته‌ای را با خطرهای بالقوه و جبران ناپذیر عجین کردند. لکه‌های سیاهی در تاریخ انرژی هسته‌ای و تازه از نوع صلح‌آمیزش. فعالیت‌های نظامی از این دست جای خود دارند. نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ و کارشناس انرژی هسته‌ای، در یک جمع‌بندی چنین اعتقادی دارد:
اساساً انرژی اتمی بیشتر ضرر زده تا منفعت. ارزون بودن برق اتمی به این علت که شما فراموش میکنی که این راکتورها رو بعد از 30 سال، بعد از 40 سال باید جمع بکنی و از این محیط رو پاکسازی بکنید. هر کدوم از این راکتورها رو بخواید پاکسازی بکنید، اولا 30 سال 40 سال بعد اینو بذارید اونجا بمونه که تشعشعاتش از بین بره، بعد هم تازه برای هر راکتوری حدود 2 میلیارد یورو خرج باید بکنید تا پاکسازی بکنید. اونم معلوم نیست که با این قطعاتی که تشعشع دارن کجا بایستی رفت. این مسئله یک. در ثانی، الان دنیا همه میدونن که هر آن میتونه هر کدوم از این راکتورها به گونه این یه سانحه‌ای رو به وجود بیاره که عواقبش وحشتناک هستن. به این علت ما چاره‌ای نداریم که این راه رو تغییر مسیر بدیم و بریم به سمت نیروگاه‌هایی که جایگزین بکنن.
انرژی هسته‌ای با انبوه خدماتی که در تولید برق و انرژی و راه اندازی صنایع و پزشکی و نجات جان انسان‌ها داشته از یک سو، و فجایعی که بر اثر استفاده نادرست یا سهل‌انگاری در ایمنی سازی در کارنامه دارد، البته که تیغی است دودم. جهنم آن روزی است که این تیغ در دستان زنگیان مست باشد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
اما در اینجا برسیم به گفتگوی ویژه این هفته که درباره علوم انسانی در ایران است. گفتگوی همکارم شهران طبری را میشنوید با دکتر آذر نفیسی.
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن به همراه شورای مستقل کالج های آمریکا اخیراً همایش یک روزه تحت عنوان سمپوزیوم آینده علوم انسانی برگزار کرد و در توضیح آن نوشت: این کنفرانس بسیاری از اشخاص پیشرو در زمینه علوم انسانی، ادبیات و هنر را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف گرد هم آورده و هدفش درک عمیق‌تر علوم انسانی و نقش آن در تعالی زندگی افراد و جامعه است و برای این منظور می‌کوشد چالش‌های موجود در این زمینه را با اتکا به مثال‌های تاریخی و مقایسه فرهنگ‌ها معرفی کند. آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که مدیر برنامه گفتگوهای فرهنگی در این دانشگاه نیز هست، به همراه ریچارد اکمن از انجمن سیاست خارجی آمریکا سخنرانی‌های گشایش این همایش را ایراد کردند. از آنجا که آذر نفیسی صحبت خود را با حمله جمهوری اسلامی ایران به علوم انسانی آغاز کرد، از او خواستیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه درباره مقوله علوم انسانی باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم نفیسی، شما در همایشی که در دانشگاه جان هاپکینز داشتید صحبتتون رو با ایران شروع کردید. ممکنه لطفاً درباره محور اصلی صحبتتون به ما بگید؟
محور اصلی بحثم در ارتباط با حیاتی بودن علوم انسانی در هر نوع جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم. مسئله اصلی من این بود که در حقیقت حمله جمهوری اسلامی به فرهنگ غرب به خاطر ترس و وحشت اون بود از آزادی بیان و آزادی تفکر در ایران. اگر به یاد داشته باشین، در ابتدا جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد حمله به حقوق زنان بود و روی کار آوردن قوانینی که ضد زن بودن، و همراه با اون حمله به دانشگاه ها بود. آیت الله خمینی در صحبت های مفصل و گوناگون اشاره به این موضوع می کردش که دانشگاه ها از بمب خوشه‌ای خطرناک ترن، و به همین جهت ترس و وحشت اونها اونقدر از سلاح‌های غرب نبود، بلکه نکات مشترکی بود که ایران میتونست با سایر نقاط جهان داشته باشه از نظر فرهنگی. و مسئله ای که من طرح کردم این بود که مبارزه مردم ایران در حقیقت فقط یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود.
ممکنه کمی توضیح بدید منظورتون از این مبارزه وجودی چی هست؟
به نظر من تفکر و تخیل برای روحیه های انحصار طرف خیلی خطرناکه، و مبارزه‌ای که مردم ایران در عرض این 30 سال علیه انحصار طلبی انجام دادن جدا نبوده از مبارزه اونها برای آزادی بیان، آزادی تفکر و آزادی تخیل. و به همین جهت من این مبارزه رو یه مبارزه سیاسی صرف نمیدونم، یک مبارزه وجودی یا اگزیستانسیال میمونم. من فکر میکنم به همین خاطر قوانینی که حقوق اقلیت‌ها و زن‌ها رو محدود یا نفی میکنه به طور خودکار با علوم انسانی نیز در تضاد قرار میگیره، و ما یک وجه مشترک پیدا میکنیم بین اون دختر یا پسر جوانی که به خاطر رعایت حجاب یا شنیدن موسیقی یا تماشای ویدیو زندانی میشن یا مورد هجوم قرار میگیرن، و خواندن مثلا مکس وبر یا متفکرینی مثل هانا ارنت یا ادورنو یا نویسندگانی مثل سالبلو یا نباکوف. همه اینها خطرناکن، نه به خاطر اینکه به یک حزب سیاسی یا سازمان زیرزمینی تعلق دارن، به خاطر اینکه مدام زمینه تفکر و تخیل رو به جایی میکشونن که انحصار طلبی رو زیر سوال قرار میده و یک صدای بودن رو، تحمیل یک صدا رو بر تمام جامعه نفی میکنه. و به این خاطره که درست خلاف جهت تفکر و تخیل حرکت میکنه. تفکر که پایه علوم انسانیه با شک شروع میشه و با سوال شروع میشه، و نه تنها دنیا بلکه خود فرد رو، متفکر رو هم به زیر سوال میبره، و در اصل همیشه آمادگی این رو داره که تغییر رو بپذیره. و برای همه، به خصوص کسانی که باشون مخالف هست، حق بیان قائله.
در صحبتتون مکرر به مقوله تفکر و تخیل تکیه میکنین. حتما تخیل رو در مورد هنر و ادبیات ضروری میدونین، ولی این سوال در ذهن شنونده پیدا میشه که مقوله تخیل در علوم اجتماعی یا تاریخ یا حقوق جایی نداره، درسته؟
درست میگین. من دلیل اینکه تخیل و تفکر رو در ارتباط با علوم انسانی که به خیلی از رشته های مختلف اطلاق میشه به کار بردم، به خاطر اینه که خب یک بخشی از اون که به هنر و ادبیات میره، خب به طور مستقیم با تخیل سرکار داره، یا فلسفه به طور مستقیم با تفکر، ولی من فکر میکنم همچنین با تخیل هم به یک نوع دیگه‌ای متفاوت با ادبیات سرکار داره. ولی حتی علوم اجتماعی هم که به طور مشخص پایه‌شون تخیل نیست، نیاز به بصیرت دارن و نیاز به فکر دارن، و به همین جهت علوم انسانی در کل برمیگرده به شیوه نگاه ما از دنیا و اونطوری که با دنیای خودمون ارتباط ایجاد میکنیم. پریمولوی، نویسنده به نام ایتالیایی، در ارتباط با نوشتن و فکر کردن و خلاق بودن میگه که من مینویسم به خاطر اینکه به دنیا دوباره بازگردم. و به همین جهته که من وقتی که راجع به علوم انسانی صحبت میکنم خیلی تاکیدم میره روی تفکر و تخیل.
یکی از اهداف نشستی که داشتید مقایسه سرنوشت علوم انسانی در فرهنگ‌های مختلف بود. سرنوشت این علوم رو در ایران با آمریکا چطور مقایسه کردید؟
فکر میکنم تفاوت یک کشور دموکراتیک با یک کشوری که تحت سلطه انحصار طلبیه، بحران باعث حذف نیروهای دیگه در جامعه نمیشه. این بحران سبب میشه که جامعه از خودش سوال کنه که من چه کاری رو خطا کردم، اشتباه من از کجا بوده، و باید کوشش بکنه در جهت اینکه در حقیقت خود رو، جامعه رو مورد سوال قرار بده. و این اتفاقی که الان در آمریکا افتاده، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه‌های دیگه، این سوال پیش آمده که ما کجا به اشتباه رفتیم و چرا بحران اقتصادی و بحران سیاسی این مملکت رو فرا گرفته. و خب در یک چنین شرایطی اندیشه‌های انحصار طلبی هم رشد می‌کنن، اندیشه هایی که یه گروه خاص رو مورد حمله قرار میدن. معمولا در چنین شرایطی گروه های انحصارگر دیگران رو مسئول این بحران میدونن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. من از این مقایسه بین ایران و آمریکا این استفاده رو کردم که بگم چطور مردم ایران برای بقای وجودشون به فرهنگ، به تاریخ پناه بردن و چگونه ارتباط خودشون رو با دنیا که به خاطر سانسور جمهوری اسلامی قطع شده بود رو از طریق وصل کردن خودشون به بهترین نمایندگان فرهنگ‌های دیگه، یعنی نویسندگان، شعرا، موزیسین‌ها و هنرمندان اون کشور به دست آوردن.
دولت جمهوری اسلامی همونطور که گفتید رشد و تعالی علوم انسانی رو خطری برای دوام و بقای خودش میبینه، ولی آیا حذف این علوم توجه رو به اونها بیشتر نمیکنه و باعث تضعیف جمهوری اسلامی نمیشه؟
زمانی که ما حذف میکنیم فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات و هنر رو از زندگیمون، در حقیقت جزء قربانیان خود مذهب هم، برای خاطر اینکه مذهب پویا باشه و با زمان جلو بره، ما هم مرتب نیاز داریم که بهش فکر کنیم. اشتباه میکنیم اگه فکر کنیم که تفاوت یا دعوا بر سر مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودنه. تفاوت در حقیقت بر سر خشک اندیشی و انعطاف پذیری فکریه، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش. و میتونم اینو بگم که وقتی که ما علوم انسانی رو حذف میکنیم، یکی از قربانیانش هم خود مذهب، برای خاطر اینکه مردم زمانی جلب مذهب میشن که بتونن اون رو در ارتباط با زندگی خودشون حذف بکنن و در ارتباط با افکار جدیدی که در جامعه هست اونو با اون افکار بتونن وفق بدن. زمانی که مذهب به صورت یک سری دستورالعمل میشه، اون وقت دیگه ارتباطش با زندگی و با کسانی که دنبال روی مذهب هستن هم قطع میشه.
وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم، میبینیم هر وقت تبادل فکر، فلسفه و علم و هنر رونق داره، جوامع اسلامی رشد کردن و اون رو دوران طلایی اسلام میخونن. اما وقتی در همین جوامع تهجر فکری و خشک‌اندیشی غلبه میکنه، جوامع به عقب میرن. فکر میکنید سرکوب علوم انسانی در ایران همین پیامد رو داشته باشه؟
من فکر میکنم در ایران ما داریم یک دوره گذار رو میگذرونیم. از یک طرف در یک سطح رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی کوشش داره که جلوی تفکر و تخیل رو بگیره، و از طرف دیگه به خاطر در حقیقت حضور جمهوری اسلامی و قصد مذهب از طرف جمهوری اسلامی و استفاده مذهب به عنوان یک ایدئولوژی، در تمام سطوح این سوال ایجاد شده که ما چرا اینطوری هستیم و آیا این اسلامی که اینها میگن اسلام واقعیه یا نه. به همین جهت در این حال در زمینه مذهب ما گفتگوهای بسیار مهم و جالبی میبینیم، و من فکر میکنم که این دوران گذار هم خطرناکه و هم بسیار مثبت.
برای چی خطرناک اون رو میدونید؟
خب خطرناکه به خاطر اینکه اون کسایی که از طریق انحصار طلبی و قصد مذهب روی کار آمدن، به این آسانی اونو نمیخواند بس. به همین جهت درست کسانی رو آماج قرار میدن که از نظر سیاسی بیگناهن ولی متفکرن، و به همین جهت هم هستش که در سطح جامعه کسانی که سکولار هستن همراه با روشنفکران مذهبی به زندان روانه میشن.